أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. جلسه قبل در باب تقریر المعصوم في عصر الغیبه مطالبی گفته شد و در باب قاعده لطف که گفتیم که اصلا مبنای قاعده لطف تقریره، منتها تقریر المعصوم في عصر الغیبه. حالا البته آقایون این بحث رو تحت این عنوان مطرح نکردن، بلکه حقیقتش همین، انسان را دقت بکنه، حقیقته استناد به قاعده لطف این همون تقریر المعصوم فی عصر الغیبه هستش. این قاعده به نام شیخ طوسی قدس سره القدوسی شهرت پیدا کرده، استفاده از این قاعده در بحث اجماع اشتباه برداشت نشه، قاعده که بوده، منتها استفاده از این قاعده برای اثبات حجیت اجماع به نام شیخ طوسی شهرت پیدا کرده. ولیکن همچنان که برخی از بزرگان مثل جناب سید مجاهد در مفاتیح الاصول فرموده اند، دیگرانی هم قائل به این قاعده بودند، یعنی به بیان بهتر قائل به این بودند که اثبات حجیت اجماع دائر مدار قاعده لطف است، از جمله جناب حلبی در کتاب الکافی، در اونجا ایشون یه همچین بیانی رو دارد، صفحه 507 تا 510 از ظاهر عباراتشون استفاده میشه که ایشون چه نظری رو داشتن. بلانه اون که این مطلبی رو به جناب شیخ اعظم نسبت دادیم، میخوام این رو در واقع دقیق بکنم اون عرض خودمون رو، و اون که جناب شیخ اعظم در واقع اون مطلبی که من عرض کردم به نوعی نقل میکند اون رو از جناب سید مرتضی، اونم در ضمن نقل کلام شیخ طوسی، و به همین مقدار بسنده میکنه و میگه که جوابش در جای خودش داده شده است. لذا ایشون جوابی نمیده اصلا به قاعده لطف، یعنی به نظرش میاد که واضح البطلان دیگه، اصلا بحثی ندارد. کما اینکه شما در کفایه هم دیدید این رو دیگه، جناب آخوند خراسانی هم از قاعده لطف بحث میکنه، میگه واضح البطلانه، واضح البطلانه، لطف الهی واضح البطلان نیست، استفاده از قاعده لطف برای اثبات حجیت اجماع. و به تعبیر ما اینی که ما قائل بشویم به تقریر المعصوم فی عصر الغیبه، تقریر المعصوم فی عصر الغیبه، در واقع این بزرگانی که میگن استفاده از قاعده لطف برای اثبات حجیت اجماع این واضح البطلان است، در حقیقت دارن به صورت ضمنی میگن تقریر المعصوم فی عصر الغیبه واضح البطلان است، در واقع دارن اینطور میفرمن. حالا عبارت جناب شیخ انصاری، من خیلی سریع تیکه هایشو فقط براتون بخوانم از منظر مبارکتون که سلام میکنم، میکنم دیگه این نیاز نباشه، آن چجوره برده دیگه هم بیان نظر خیلی عرض کنم خدمتون که اونجا در جناب شیخ اعظم انصاری در رسائل فرائد الاصول، این چاپایی که حالا الان وجود دارد، چاپ کنگره جلد 1 صفحه 192، اونجا دارد که الا ان مستند علم الحاکی به قول الامام علیه السلام احد و امور، احدها الحس که توضیح میدن، الثانی قاعدت اللطف علا ما ذکره الشیخو فی العده. جناب شیخ طوسی در کتاب العده اونجا این مطلب رو فرمودن، جلد العده جلد دوم صفحه 631 و 637، و حکی القول بهی عن غیرهی من المتقدمین، که عرض کردیم مثل جناب حلبی در الکافی. بعد محضر مبارکتون که خب ایشون خیلی خلاصه میفرمایند پاسخ جناب شیخ اعظم اینه، خیلی خلاصه، ولا یخفا ان الاستناد الیه، یعنی الی قاعده لطف، الی لطف، ولا یخفا ان الاستناد الیه غیر صحیح، همین مقدار، غیر صحیح، علا ما ذکر فی محله، بنابراین چه در جای خودش گفته شده، محلش کجا هستش؟ خب این رو که ما نمیدونیم محلش کجاست، یعنی تو خود رسائل که ایشون بحثی ندارد، که در خود به نظر میاد که ایشون ارجاعش به ابحاث دیگران بوده، یعنی همچنان که جناب صاحب فصول این بحث رو مطرح کرده و جواب داده، همچنان که قبل صاحب فصول جناب میرزای قمی صاحب قوانین این بحث رو مطرح کرده و پاسخ داده، و این خب این کتاب ها کتابای در اختیاری بود است و افراد دیده بودن، اینها دیگه ایشون لازم نمیدیدن که خودشون بحث بکنن، فلذا در واقع ارجاع دادن به کلمات دیگران در این باب، فرمودن غیر صحیح علی ما ذکر فی محله، فاذا علم استناد الحاکی الیه فلا وجه للاعتماد علی حکایته، کسی که نقل اجماع میکند و اجماعی که او نقل میکند استناد دارد به قاعده لطف و بر اساس قاعده لطف خواسته از این اثبات بکند حجیت اجماع را، این نقل او ارزشی نداره. چرا؟ چون مستند او قابل اعتناء نیست. عرض کردم پس در واقع در حقیقت این ایشان تقریر المعصوم فی عصر الغیبه رو قبول ندارد. محضر مبارکتون که بعد هم میفرمان که والمفروض ان اجماعات شیخ کلها مستندتن بل مستندتون الى هذه القاعده، اجماعات شیخ همش استناد به همین قاعده داره، لما عرفت من کلامه المتقدم من العده و ستعرف منها و من غیرها من کتبه. محضر مبارکتون که خب این یه مطلبی که ایشون گفته است. بعد جناب بعد میره ایشون میاد حالا بعد از چند خطی عباراتی رو از کتاب عده شیخ طوسی نقل میکنند، اونجا میفرماید که اگر مثلا این موردی باشد که محضر مبارکتون که اختلاف باشد بر اساس دو قول، یک قول قول امام علیه السلام است که البته ما نمیشناسیمش، خبر نداریم اونی که صاحب این قول هست امام علیه السلام هست، و بقیه فقها همه برخلاف او باشن، مستحضرید که حالا اون زمان حقیقتا جاری بوده از این قاعده انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، اما الان اینجور نیست، الان اگر اصلا قائل رو نشناسه اصلا محل نمیده، اصلا نه کتابشو میخونن نه بحثشو گوش میکنن نه توجهی بهش میکنن، اصلا این کار نمیکنه، دقت میکنید چه اشکال، حالا بهترین حرف عالم باشه توجه بهش نمیشه دیگه، الان اینجوره دیگه، دقت میفرمایید، اگر حتی شما یک رأی داشته باشید، رأیتون هم درست باشه خوب باشه، ناچارید لااقل بخش‌های از اون رو استناد بدید به برخی از اعلام تا اصلا به حرف شما گوش بکنه، بگن بله از کلام فلان آقا این مطلب برداشت میشه تا اصلا به شما گوش بکنه، یعنی شما ناچارید سپر بگیرید خودتون رو پشت سلام نکنم مثلا پشت نام بزرگانی مخفی بکنید تا این که اصلا به سخن شما گوش بدن، ولی حالا ایشون اینطور فرمودن، فرمودن اگر مثلا فرضتون که دو قول است، احد القولین قول امام علیه السلام هست، ولیکن ما شخص امامو که نمیدونیم که امام قائل این قوله، میدونیم یه شخصی قائل به این قول هست، لیکن بقیه فقها همه برخلاف نظر ایشان هستن. بعد جناب شیخ طوسی اینطور میفرماید که انه متى اتفق ذلك فإن كان على القول الذي انفرد به الإمام عليه السلام دليل من كتاب أو سنة مقطوع بها لم يجب عليه الظهور ولا الدلالة على ذلك، اگر همین قولی که امام علیه السلام بهش قائل هست آیه یا روایتی دارد که قطعی است، در این حالت دیگه بر امام لازم نیست که ظهور بکند و این مطلب رو آشکار بکنه. چرا؟ چون آیش وجود داره، حدیثش وجود داره، امام نیاز به این کار نیست، خود فقها برن آیه و روایت رو بررسی کنن، وظیفه دارن فحص بکنن و برن بررسی بکنن، لأن الموجود من الدلیل کافن فی ازاحت التکلیف، همون مقدار دلیلی که هست تکلیف رو بر میداره. و متى لم يكن عليه دليل وجب عليه الظهور، اما اگر دلیلی نبود ظهور بر او واجب است. پس این جناب شیخ طوسی محدودش میکنه، اینطور نیست که هر جایی فقها بر مطلب نادرستی اتفاق نظر پیدا بکنن واجب باشد بر امام که ظهور بکند و دیدگاه خودش آشکار بکنه و در واقع به بیان ما سکوت نکند. نه، جایی که آیه و حدیثی هم نداره، این فقها مساکین بنده خدا آیه و حدیثی نبوده دلالت بر این معنا بکنه، لذا همشون اتفاق نظر پیدا کردن بر یک نظر نادرستی. محضر مبارکتون که ایشون میفرمایند که لان الموجود من الدلیل کاف فی ازاحت التکلیف و متى لم یکن علیه دلیل وجب علیه الظهور او اظهار من یبین الحق فی تلک المساله، یا اینکه به کسی الهام بکنن او بیاد این مطلب رو اظهار بکنن. از منظرتون که این مطلب ایشون تا میرسد به این نکته‌ای که عرض کردیم که در واقع کلام شیخ انصاری نیست بلکه کلام سید مرتضی است که در ضمن نقل کلام شیخ طوسی از عده وجود دارد. و ذکر المرتضی، جناب شیخ طوسی میفرماید و ذکر المرتضی، میگه ما انقدر با علما خودمونی هستیم که با اسم کوچیک هم دیگر صدا میکنیم، میگه مرتضی اینجوری میگه از بس با هم خودمونی هستیم. و ذکر المرتضی علی ابن الحسین الموسوی، جناب سید مرتضی علم الهدا، بله، و ذکر المرتضی علی ابن الحسین الموسوی اخیراً، چون ظاهراً جناب شیخ طوسی العده رو در زمان حیات جناب سید مرتضی نوشته اند، یعنی همزمان سید مرتضی بوده شیخ طوسی نوشته و عرض خواهدتون که لذا به این بیان بگذاریم. انه یجوز ان یکون الحق عند الامام علیه السلام و الاقوال الاخر کلها باطله، حق پیش امام باشه اقوال دیگه هم همه باطل بشه، هیچ اشکال نداره. ولا یجب علیه الظهور، بر امام واجب نیست که ظاهر بشود. لانا اذا کنا نحن السبب فی استتاره، اگر ما سبب در استتار امام علیه السلام هستیم، فکل ما یفوتنا من الانتفاع بهی و به ما معه من الاحکام یکون قد فاتنا من قبل انفسنا، اگر اصل استتار امام سببش ما هستیم، من کاری ندارم اصلا این دیدگاهی که اینقدرم مشهور هست درسته یا نادرسته. برخی از محققین در عصر حاضر به این دیدگاه اشکال وارد میکنن، این که سبب استتار امام و عدم ظهور امام علیه السلام ما باشیم، به این اشکال وارد میکنن. دقت کنید چه عرض میکنم و دیدگاه های دیگه این مطرح کنم، من به این فعلا کاری ندارم، از بحث ما خارجه، داریم کلام سید مرتضی رو عرض میکنم که پاسخ ایشون چی باشد، چی بود که ما جوابهای خودمون رو گفتیم، یکیش هم این بود که حالا اصلاً که اینم یکی مطلبی است که اجازه هر نظرتون که میفرماید که بله اگر ما سبب استتار امام علیه السلام هستیم، پس فکل ما یفوتنا من الانتفاع بهی، هر چیزی که از دست ما میرود و فوت میشود از ما، از اینکه ما منتفع بشیم با اون به وسیله امام علیه السلام، و به ما معه من الاحکام، طبیعتا بخش از اینام احکامه، دقت میفرمایید، یکون قد فاتنا من قبل انفسنا، خودمون مقصر هستیم. ولو ازلنا سبب الاستتار لظهر و انتفعنا بهی و ادا الینا الحق الذي كان عنده، بله ما سبب استتار رو کنار بزنیم، زمینه ظهور رو به اندازه کافی فراهم بکنیم، اونگاه امام ظهور میکند، اونگاه امام ظهور میکند. این برداشت عموم علمای ما بوده از صدر تا ساقه، از ابتدا تا الان برداشت همین بوده دیگه، که عموما اینطور میفرمودن که سبب استتار امام ما هستیم. ما اگر بتوانیم زمینه رو فراهم بکنیم، یعنی خودمون رو اصلاح بکنیم، جامعمون رو اصلاح بکنیم، تغییر در خودمون ایجاد بکنیم و این زمینه رو فراهم بکنیم، امام ظهور میکنه. دقت میکنید چه اشکال؟ این برداشت عمومی اینطور بوده در میان فقها. قال و هذا عندي غير صحيح، شیخ طوسی میگه. خب چرا جناب شیخ طوسی این حرف صحیح نیست؟ اشکالی دارید به استدلال جناب محضر مکرم سید مرتضی؟ ایشون میگه اشکال من اینه، ببینید اشکال کجاست، اشکال من اینه که اگر ما این حرف رو بپذیریم، پس چطور به اجماع استناد کنیم؟ یعنی چه؟ ایشون میگه برای اینکه اصلا راهی برای اثبات حجیت اجماع وجود ندارد بجز قاعده لطف، و اگر شما قاعده لطف نپذیرید بعد اجماع هم نپذیرید، این تالیفات داره و مگر می شود ما اجماع نپذیریم؟ یعنی جناب شیخ طوسی هیچ دلیلی ندارد، هیچ دلیلی ندارد بر این مطلب که بتونه جواب سید مرتضی رو بده. تنها نکتش همینه، میگه یعنی یک کلمه در مقابل اون نمیگه، فقط میگه تنها نکته همینه که اگر ما این کلام شما رو بپذیریم دستمون از اجماع خالی میشه. یعنی به خاطر اون تالیه فاسد که عدم حجیت اجماع باشد فقط کلام رد میکنه. این فقط یک جا نیست، بارها این رو جناب شیخ طوسی تکرار فرموده، یعنی گفته اگر ما دلیلمون برای اینکه قاعده لطف درسته و همینه به بیان ما، حالا با این رو بیان اونها رو ما تطبیق کردیم علاوه نحن فیه، یعنی بر بحث تقریر دیگه، گفتیم حقیقت بحث حجیت اجماع از باب قاعده لطف همان تقریر المعصوم فی اصل الغیبه هستش، محضر مبارکتون که حقیقتش در واقع این هستش. در واقع تنها دلیلش همینه که میگن اگر شما تقریر المعصوم، به بیان ما، به تعبیر ما، اگر شما تقریر المعصوم فی اصل الغیبه رو نپذیرید، اونگاه دیگه حجیت اجماع زیر سوال میره و دیگه نمیتونه از اجماع استفاده کنید. برای اینکه گرفتار اون تالیه فاسد نیستید پس اینو بپذیرید. عرض میکنیم اگر دلیل اینه و نحن فی فسحة من هذه العویسه، ما مشکل نداریم اینجا. ما یا این است که حجیت اجماع رو اثبات میکنیم عن طریق آخر کما صنعنا سابقا فی الدوره الثانیه اشرنا الیها دقت کن جاشم، او این که نه کلا منکر حجیت اجماع میشیم کما صنع غیرنا کثیر من العلماء، منکر حجیت شد، اتفاقی افتاد؟ نه، منکر حجیت اجماع شده. دقیقا فرشی هرش که این خیلی اتفاقی نیست که میشون بگه شق القمری است و اتفاق نه، این عرض محضرتون که یا از کفر ابلیس بدتری همچین کاری نه خیلی میشون بعضی شدن دیگه اجماع منقول، اجماع منقول ها، اجماع منقول منکر شدن. دقیقا فرشی هرش کنم خیلی خوب، لذا ایشون میگن که جناب شیخ طوسی میفرماد و هذا عندي غير صحيح لانه يؤدي الى الا يصح الاحتجاج باجماع الطائفه اصلا، چون این تالی فاسد دارد، منجر میشد به اینکه اساسا احتجاج به اجماع طائفه صحیح نباشد. لان لا نعلم دخول الامام عليه السلام فيها الا بالاعتبار الذي بيناه، يعني به اعتبار قاعده لطف، و متى جوزنا انفراده بالقول و انه لا يجب ظهوره منع ذلك من الاحتجاج بالاجماع، اگر ما این کلام رو بپذیریم که میتواند امام قولی داشته باشد مخالف با اقوال همه فقها لا اقل در فی عصر واحد و در این حال واجب نباشد بر امام ظهورش یا اظهار این مطلب برای شخصی که او بیاد این مطلب رو اظهار بکنه و اختلاف بیندازد، منع ذلك من الاحتجاج بالاجماع، این جلوگیری میکند از احتجاج به اجماع. این در یک جای اینطور فرمودن که العده جلد دوم همون صفحه 631 بود که عرض کردم در العده دو جایشون متعرض شده است، جلد دوم یکی صفحه 631 یکی صفحه 637، در این دو جا اینی که خوندیم از صفحه 631 بود. در 637 هم به همین ترتیب میفرمایم که ان هذه الطريقه، یعنی همون طریقه جناب سید مرتضی، غیر مرضیه عندي لانها تؤدي الى الا يستدل باجماع الطائفه اصلا، این منجر میشه به این که اصلا نتوانیم به اجماع طائفه استدلال بکنیم. لجواز ان يكون قول الامام عليه السلام مخالفا لها و مع ذلك لا يجب عليه اظهار ما عنده. باز در چند جای دیگر از محضر مبارکتون که این معنا رو ایشون محضر مبارکتون که ازشون استفاده شده است. پس در واقع تنها مطلبی که وجود دارد، تنها کلامی که وجود دارد همین هست، هیچ دلیل دیگری ایشون برای این معنا ذکر نمی کنند محضر مبارکتون که برای اثبات استناد به قاعده لطف برای اثبات حجیت اجماع. پس در واقع خود جناب شیخ طوسی هم دلیل ویژه‌ای بر تقریر المعصوم فی عصر الغیبه ندارن الا همین تالیه فاسد. خب این یک مطلب بود که ما این رو عرض کردیم، گفتیم که این در ادامه اون بحثی است که با عنوان ارکان و تقریر و اجزائه و شرائطه و مشخصا ناظر به قسمت توفر الظروف و شرائط و عدم الموانع لتنبیه الفائل قبل قائل لو کان مخطئاً، اینو مطرح کردیم. یک عنوان دیگه باز ذیل، دقیقاً ذیل همین مطلب، ذیل همین عنوان باید طرح بشه، و اون این که ما اشاره کردیم که یکی از موانعی که وجود دارد در همین بخش که گفتیم توفر و ظروف و شرایط و عدم الموانع، یکی از موانعی که وجود دارد تقیه است. تقیه است اینجا ما باید یه مقدار این رو باز بکنیم، چون سایرین این کارو نکردن تو اینجور بحث ها، اصلا اصل بحث تقریر مطرح نشده، ثانیاً برای اینکه اینا این بحث ها مطرح نشده در ذیلش، خب طبیعتاً یا وقتی اصلش مطرح شده طبیعتاً اینا هم دیگه به طریق اولا مطرح نشده است دیگه، به هر تقدیر لزوما ما ناچاریم مختصراً به اندازه‌ای که به درد بحثمون بخورد اینو مطرح بکنیم. نمیخوایم مفصلاً از تقیه بحث کنیم و اثبات کنیم حجیت تقیه و چیزای از این قبیل رو. خب مستحضر هستید که در بحث تقیه، خب ما ادله ای داریم برای اثبات تقیه و اینا مشهور هستن، خود سروران معظم این روایاتو در ذهن موهایشون هست، قبل از روایات آیاتی از قرآن هست، حداقل ما از 3 آیه از آیات قرآن کریم هم تقیه رو استفاده می کنیم. بعد از آیات قرآن البته به شکل واضح تر در روایات ما آمده است، بعضی از روایات ما هم که خیلی تأکید درش هست، مثلا فرض کنید نقل شده است از باقرین یا صادقین علیه الصلاة و السلام که لا ایمان لمن لا تقیت له، لا ایمان لمن لا تقیت له، از این بالاتر. یا نقل شده است از امام علیه السلام که التقیت دینی و دین و آبایی مثلا، یا نقل شده است که التقیت فی کل ضرورتن، بله، یا فرض بفرمایید که روایت داریم که لا دین لمن لا تقیت له و التقیت فی کل شیء الا فی النبیذ و المسح علی الخفین، بله، یا روایت داریم که التقیت فی کل شیء یضطر الیه ابن آدم فقد احله الله له، و امثال ذلک روایاتی که اینجا وجود دارد که انصافا فراوانه، روایات تقیه فراوان هست. خب الا انه که ما اینجا از تقیه افراد عادی سخن نمیگیم، ما اینجا از تقیه معصوم علیه السلام سخن میگیم، یه تقیه خاصی است، فلذا در برخی از موارد محضر مبارکتون که با تقیه عامه مردم تفاوت میکنه. ابتداعا من اقسام تقیه را عرض بکنم. اقسام تقیه، القسم الاول التقیه الخوفیه، تقیه خوفی. خب خود تقیه خوفی، این منشأ خوف 3 تا چیز میتونه باشه: 1 خوف ضرر به خود و اهل و عیال. آیا ممکن است که امام معصوم علیه السلام تقیه خوفیه داشته باشد به سبب این که میترسیده است که به خودش یا به اهل و عیال خودش آسیب برسد؟ بله، این معنی ازش وجود ندارد، مگر موارد استثنایی که حالا عرض خواهیم کرد که استثناءاتی وجود دارد، اما در حالت عادی ما بگیم امام تقیه کرده تا آسیبی به خودش نرسه، تا آسیبی به اهل و عیال خودش نرسه، این رو فی الجمله میشود اثبات کرد به لحاظ کبروی که من این مانعی ازش وجود نداره، صغرویان و مصداقان هم میشود فی الجمله برخی از موارد رو ذکر کرد که از اینا استفاده میشه که امام علیه السلام در مورد تقیه کردن برای حفظ جان خودشون یا برای حفظ جان اهل و عیال خودشون مثلا این کار رو کردن. پس این اولیش قابل اثباته. دومین حالت خوفیه این که بگیم خوف ضرر به سایر مؤمنین، یا به تعبیر دیگر بگیم خوف ضرر به شیعه و برای حفظ شیعیان تقیه بکنند. مرحوم امام در همین رساله‌ای که دارن، این الرسائل العشره، از منظرتون که اینجا این رساله اولشون که در باب تقیه هستش، اینجا ایشون تعبیر دارن صفحه 11 میفرمان و ظاهر ان غالب تقیه الائمه علیهم السلام فی الفتوا لاجل حفظ شیعتهم. ایشون میفهمن که غالب موارد تقیه ائمه که فتوا داده اند برخلاف این برای حفظ شیعیانشون بوده است. تقیه کردم برای اینجا. خب پس این حالت دوم. حالت سوم در ذیل خفیه رو داریم عرض میکنیم، حالتاقه الف به جیم شما در نظر بگید، در ذیل همون القسم الاول که التقیت الخفیه بوده. حالت سوم خوف ضرر بر کیان اسلامی مثل ترس از به وجود آمدن اختلاف و تفرقه میان مسلمین. البته ما تقیه مداراتیه هم داریم بعدا اشاره میکنیم، اما اینجا خوف مطرحه. در تقیه مداراتیه دار مدار خوف نیست، اما اینجا خوف مطرحه. یعنی امام میبیند اگر اینجا تقیه نکند، این عرض منظرتون که اختلاف و تفرقه میان مسلمین ایجاد میشه. برای اینکه این تفرقه و اختلاف ایجاد نشود، فلذا امام علیه السلام مثلا تقیه بکنند. این هم بله در سیره اهل بیت فی الجمله قابل استفاده است. پس القسم الاول و هو التقیه الخوفیه، محضر مبارکتون که آقای به اندازه یک مقاله کامل رو داره خورد خورد به شکل پیامک برای من میفرسته، از اونتون که یه همینطور جیب ما داره میلرزه، پیامک ها ازشون داره میترسه، اونتون که غافل از این که الان دیگه پر میشه دیگه، بعضی دیگه نمیاد، از اونتون که خیلی محدودم از ظرفیتش. خیلی خوب حالا بفرسته فعلا تا میشته میشه. بله اصلا خاطرتون که پس این بعد آخرام به طلبکار میشه شما چرا جواب نمیدید پیام ما؟ خب بابا من نمیتونم اصلا بازش کنم، چون این ماسماسک ما اینجوری است که از یه حجمی که بالاتر بره دیگه اصلا هیچ پیامی که باز نمیکنه، بعد همه رو حذف بکنم تا باز کنه، اصلا نقض غرض میشه. اصلا خاطرتون که خیلی جالب معذرت مبارکتون که. خب پس القسم الاول التقیه الخوفیه، القسم الثانی التقیه المداراتیه. مثلا بگیم تقیه مداراتی برای جلب دوستی مخالف هست به جهت وحدت کلمه، بیان که ضرری از طرف او شخص رو تحمیل بکنه. نه هیچ ضرری نداره، هیچ اشکال نداره، مگه در منزلم باشم از خونم خارج نشم هیچ مشکلی پیش نمیاد. اما نه، اگر فهمیدم تشییع جنازه یک شخص سنی هستش، مثلا از خانه خارج بشم و برم تشییع شرکت بکنم، ولی اینکه اگر نمی آمدم بیرون کسی هم کارم نداشته، مشکلی برام پیش نمیاد. نمیاد آقا شما شده تشییع جنازه شرکت نکردید، خیلی دیگه هم شرکت نکردم، دقت میکنی؟ نه، تعمدن برم و شرکت بکنم، تعمدن برم و در اون تشییع جنازه شرکت بکنم، یا مثلا برنامه‌های دیگه شون رو حضور پیدا کنم. این تقیه مداراتی است که در سیره اهل بیت علیهم السلام باز اینم فراوان وجود دارند، فراوان وجود دارد که تقیه مداراتی داشتن، در نماز جماعتشون شرکت کردند، در تشییع جنازه‌شون شرکت کردند، در برنامه‌های اونها حضور پیدا کردند، این رو هم دارند. سومین مورد تقیه کتمانی است، خودداری از افشای اسرار، یعنی شخص تقیه بکند تا اسراری فاش نشود، تقیه کنند تا اسراری فاش نشه. خب باید یه چیزی از قبیل سر به شما رو بیاد تا از اونهاتون که اینجا تقیه مداراتیه صدق بکنن، اصلا کتمانیه صدق بکنن، محضر مبارکتون که. خب آیا احکام شرعی هم ما میتونیم بگیم احکام شرعی از قبیل اسرار هستن؟ از قبیل اسرار به حساب من احکام شرعی؟ مقدار صدق و عنوان سر بر حکم شرعی مشکله، عنوان سر صدقش بر عقاید و معارف و اینها خیلی بعید نیست، حالا بعدم اشاره خواهیم کرد انشاءالله تعالی، اما بر احکام شرعی بگیم سر است، مگر حالا مثلا یه موردی باشد که یه حکم خاصی باشد که مخالفت خیلی شدیدی علیهش وجود دارد و مثلا عموم مردم به قدری استعجاب میکنن و استیحاش میکنن از این کسی کار رو به این نحو انجام بدهد که این مثلا فرض فرمایید که این سری به حساب بیاد. بنده در یک کشوری حضور داشتم، اونجا امام جمعه بودم در پایتخت اونجا، خب مسجد شیعیان بود، میدانید که ما در خطبه نماز جمعه اسامی اهل بیت رو اول میگیم دیگه، موقع نماز بود و ما داشتیم فکر میکنم که خطبه دوم هم حالا هر خود بعد خطبه رو میخواستم شروع کنم بخونم که اسامی اهل بیت رو میخواستم بگم، یه آقایی هم آمده و حضور پیدا کرده بود، یه آقایی بود که قیافش پیدا بود که عربه اصلا خاطرم که این اومده با نماز خیلی با شتابم وارد مسجد شد که پیدا بود که می‌خواست که زود به نماز برسه. فهمید که خطبه ها شروع شده، بنده خدا با یک تدینی با یک التزامی اومده بود تو مسجد حضور پیدا کرد. بعد من داشتم اسامی اهل بیت رو که میگفتم، این هی چشاش گرد شده بود، هی این بر اون ور نگاه میکرد، هی خدایا این چیه، این چجور خطبه ای از این حرفا فلانو. بعد که وقتی که من به اون اواخرش رسیدم، شاید مثلا اسم صاحب زمان رو بودم که افراد بلند شد، یا بالاخره تو همین حدود بود که دیگه نعره کشید، مثلا چه دیدنی بود، سر فریاد زد، مثلا آیه چیزی، بالاخره فریاد یه نعره زد و پاشد و از مسجد رفت بیرون. اصلاً که و فهمید که مثلا در جمع منحرفین و مثلا اینا حضور پیدا کرده بود. خب مثلا بگیم که یک حالتی است، یه حکم شرعی است که اگر اونها ببینن مثلا نعره بزنن و مثلا فریاد بزنن و اینقدر وحشت بکنن، یا مثلا چه فلان حرفا. حالا به هر حال میگم عنوان سر رو موردی شاید اینطور پیدا بشود، ولی معمولا عنوان سر بر احکام شرعی خیلی صدق نمی کنه مگر موارد خیلی خاصی باشد. چهارمین مورد تقیه اکراهیه که به جهت اکراه یا اضطرار شخص این کار رو انجام بدهد، که البته این که این وجه افتراقش و تفاوتش با تقیه خوفیه چیه، اینا هم اصلا خواهدتون که وجهش شاید این هستش که گفته میشه تقیه در واقع مسامحه باشه، به جهتی که اون شخص میداند که مکتب شما چیه، مذهب شما چیه و روش شما چیه، ولی شما رو اکراه میکند یا شما اضطرار پیدا میکنی به این که رفتاری خلاف مذهب خودت در قبال او در مقابل او انجام بدی. لذا این رو حالا ذکر کردن به عنوان تقیه اکراهیه، ولی در این حال خیلی با عنوان تقیه نمیسازه، خیلی با عنوان تقیه سازگار نیست، مگر کسی بگه آه در تقیه مداراتی هم همین مطلب میتونه باشه، یعنی اونا میدانن که شما چنین روشی ندارید ولی در عین حال آمدید و دارید با اونا همراهی میکنید. از مخاطبتون که رضا اینو باز مثلا متوجه میشون، حالا دیگه بیش از این اطلاع نکنید بگذارید. پس این یک، این بخش اول اقسام تقیه. به نظر میاد در این اقسام تقیه ما درباره هر چهار قسمش میتوانیم بگیم که شامل اهل بیت علیه الصلاه و السلام میشوند، هر چهار قسمش شامل اهل بیت علیه الصلاه و السلام میشه و از این جهت محدودیت وجود نداره. بریم سراغ مطلب بعدی. خب این اقسام تقیه بود. مورد بعدی اقسام متقی هست، کسی که میخواد تقیه انجام بده. اینم تقسیم میشود به افراد عادی و افراد مهم، پیشوایان و افراد سرشناس، رؤسای مذهب که دیگه در رأس اینها ائمه اطهار علیه الصلاه و السلام هستند. خب در اینجا لعل بگیم که یک محدودیتی وجود دارد، یعنی گاهی اوقات تقیه اون شخص منجر به یک انحراف عظیمی می شود، انحراف بزرگی ایجاد می کند، یک مشکل جدی ایجاد می کند. در اینجور موارد ما بگیم که وظیفش این باشد که تقیه نکنه، ولو بلغ ما بلغ، هرچی هم باشد دیگه اینجاها بیاد و اظهار حق داشته باشد. این هم یک موردی که مثلا بگیم. اما در احکام شرعیه، در احکام شرعیه بگیم که معمولا اینجور است که اگه تقیه هم بکند ولو امام معصوم هم باشد، این منجر به انحراف عظیمی نمیشه، این معمولا قابل جبران هستش و شدنیست این مطلب. حالا اقسام متقامنه، اینم مهمه، اقسام متقامنه این رو ما هم به سه دسته تقسیم میکنیم: یک کفار، دو اهل سنت، سه شیعیان. معمولا این تقسیم اینطور ارائه نمیشه، معمولا تقیه رو نسبت فقط به مخالفین میگن، مخالفین هم اهل سنت. کفار رو ما اضافه کردیم به جهت اینکه اولا آیاتی که از قرآن داریم اتفاقا ناظر به تقیه در قبال کفاره، مثلا ماجرای عمار یاسر، این در مقابل اهل سنت که تقیه نکرده بود، که در مقابل کفار تقیه کرده بود. لذا اتفاقا آیاتی که ما داریم در باب تقیه در مقابل کفار هست. اول منظر چون که این از این، ثانیاً بر این که روایاتی هم که ما در باب تقیه داریم، مثلا التقیه فی کل شیء یضطر الیه ابن آدم، به شکل کلی اضطرار رو مطرح میکند دیگه، ندارد که اضطرار در مقابل مخالفین فقط، میتونه در مقابل کفار یا حالا حتی شیعیان باشد که بعدا اشاره خواهیم کرد، یا اون روایت که از امام باقر علیه السلام نقل شده است که التقیه فی کل ضرورتن، خب التقیه فی کل ضرورتن اختصاص به مخالفین ندارد، میتونه در مقابل کفار یا اهل سنت هم باشد. خب حالا اهل سنت البته خودشون با سه سطحن، سه دسته تقسیم میشن، یک حاکمان سنی، دو فقها و قضات اهل سنت، سه مردم عادی از اهل سنت. اونی که در روایات ما هست، روایات تاریخی هست، عمدتاً تقیه، اگر تقیه خوفیه بوده یا تقیه اکراهیه بوده، اینها بوده، اینا بیشتر ناظر به حاکمان سنیه. اگرم امام در مقابل فقها و قضات اهل سنت یا حتی مردم عادی اهل سنت تقیه کرده باشد، از این جهت که اینا این مطلب منتقل میکردن به دستگاه جور و حاکمان و اونها موجبات اذیت رو فراهم میکردن، حالا برای امام علیه السلام یا برای شیعیان، عمدتا اینطور بوده. لکن تقیه مداراتیه نخیر، تقیه کتمانیه باز نه اینطور نیست، تقیه مداراتیه یا کتمانیه در قبال همه اهل سنت قابل جریان هست، هم فقها و قضاتشون و هم مردم عادی. خاصتا در تقیه مداراتیه و تقیه کتمانیه ما میتونیم بگیم نسبت به مردم عادی اهل سنت که این خیلی رواج داشته. سومین گروه و سومین قسم که به عنوان متقامن از اونها یاد میکنیم خود شیعیان هستن. در قبال شیعیان هم تقیه صورت گرفته است. باز شیعیان رو ما تقسیم میکنیم به دو گروه، یک سلاطین و والیان جائر شیعه که طبیعتا اهل بیت علیهم السلام ابتلایی به این دسته نداشتن، چون در زمان اهل بیت ما نداریم دیگه سلاطین و والیان جائر شیعه ای که مثلا در اون خود اهل بیت بوده باشن، اینو که نداریم به این شکل اهل بیت مورد ابتلاشون باشد، چنین چیزی نداریم. بله قیام هایی به وسیله شیعیان صورت می گرفته، اما اینکه اهل بیت مورد ابتلاشون باشه که بخوان تقیه کنن در مقابل فلان حاکم شیعه مثلا، این رو تاریخ برای ما نقل نکرده. خب پس این که از محل بحث خارج است. دو مردم عادی شیعه، بله این رو میتونیم ذکر کنیم. خب اینی که امام علیه السلام تقیه کرده باشد، لااقل تقیه کتمانیه که کتمان سر بکنن، به نظر میاد این رو مما لاینکر باشه، یعنی از مسلمات باشه. حالا برفرض شما سند یک روایت هم زیر سوال بردید، سند دو روایت زیر سوال بردید، اما فراوان دیگه، یعنی هم در سیره اهل بیت هست، در محضر مبارکتون که روایات متعدد هست، این استفاده میشه. مثلا ما روایاتی داریم که ان حدیثنا یا ان کلامنا یا ان امرنا صعب مستصعب، مثلا بعد روایاتی هست که اینا تحمل نمی کند مگر مثلا کسی که قلبش خدا امتحان کرده باشه، مؤمنی که اینطور باشد، یا الا مثلا نبی فلان الا فلان، یه شخصیت های خاصی اون امر ما رو تحمل می کنن یا کلام ما حدیث ما رو تحمل می کنن. دقیق می فهمید چه عرض کنم؟ خب پس اگر تحمل همه تحمل نمی کنن، علالقاده امام نگفته دیگه، به کسانی که تحمل نمی کردن امام نفرموده است. فرض بفرمایید که یا محضر مبارکتون که اون روایاتی که درباره درجات ایمان وجود دارد، هم درجات ایمان وجود دارد، در درجات ایمان ما چی میخوایم عرض بکنیم، از اون روایات چی میخوایم استفاده کنیم؟ همین که نشان میدهد افراد اول شیعه همه در یک درجه نیستند، میخوایم بگیم این از این روایات استفاده میشه، از این روایات استفاده میشه. کمان که در مورد انبیاء الهی هست که تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، در اون شیعیان هم همینه. مثلا در روایت داریم که مثلا ایمان 10 درجه است، مثلا فلانی در درجه چندم است، فلانی در درجه چندم، مثلا دقت کنید چه عرض کنم، روایات اینچنینی ما داریم در درجات ایمان و متناسب با این روایات دیگری. مثلا نقل شده است که اگر ابوذر میدانست که چی در قلب سلمان وجود داره مثلا اون رو میکشت. من کاری به سند ندارم، من برای سندی این روایات رو ندارم، میخوام بگم از مجموع این روایات، من حیث المجموع، ما لااقل به تواتر اجمالی میتونیم ادعا کنیم که این امر ثابته، ثابته که اهل بیت نمیتوانستن همه کلماتشونو به هر کسی بفرمان. روایت فراوانه در این زمینه که مثلا هر مطلبی رو به هر کسی نمیگفتن، این از خود شیعیان تقیه میکردن. یا برخی از ادله‌ای که دلالت میکنند که اهل بیت دارای اصحاب سر بودند، آن یا دارای باب بودند، اهل بیت ابوابی داشتند یا اصحاب سر داشتند. خب این اصحاب سر داشتن یعنی چی؟ یعنی پس یه اسراری وجود داشته که نمیتونستن به همه بفرمان، این رو به اون افراد خاص میفرمودن، یا چه بسا حتی در زمان خودشون کسی پیدا نمیکردن که این اسرار رو بگن. از جمله این موارد مثلا حالا اگر میخوایم استفاده کنیم، اونجایی که در مورد امیرالمؤمنین هست که ایشون مثلا سر در چاه میکرد و مثلا مطالبی رو بیان میکرد از این حرفا، خب نمیتونست بیان بکنه، نمیتونست بیان بکنه. یا اون روایتی که در نهج البلاغه هم نقل شد که حضرت میگه من حرفمو نمیتونم به افراد بگم، چون افراد دو گروه هم، یه افراد زرنگ و تیز و باهوش و خوش فهم و خوش درک، اینا بدجنس هم، یعنی حرفا رو میگیرن سوء استفاده میکنن. گروه دو افراد کودن و بنده خدا، حالا به تعبیر من از تطورات که تو نمیده خنگ و ناکنه متوجه نمیشن که اینا فایده نده، من چی میگم بگم نمیفهمن اصلا من چی دارم میگم، دقیقا فرچی عرض کنم هیچی، این طرف اون طرف بر مذارتون که بالاخره گفتم این وقتی یکی از آقایون که از شخصیت های بزرگ اهل مثلا بحث های معرفتی و عرفان و از این حرفا در جلسه بحثی داشت و خیلی بحث سنگین عرفانی در حوزه انسان شناسی با اون نگاه عرفانی فلان، که اون جمعیت اصلا مست شده بودن از این بحث و دیگه همه سرها زیر سکوت غرق فلان از این حرفا و تو حالت خاص غیر طبیعی که همه به سر می‌بردن که دیگه اصلا انگار که مست شده اند. یه دفعه کسی گفت که جناب استاد حالا بحث در باب انسان شناسی بوده، من یک سوالی هم محضرتون دارم. همه چه سوال دقیق فنی عرفانی و معرفتی میخواد بپرسه، بفرمایید. گفت میخواستم ببینم که آیا به نظر شما حضرت آدم ناف داشته یا نداشته. گفت اصلا منفجر شد این جلسه، همه اصلا به هم ریختن، اصلا به هم ریختن دیگه، که آب نو مصرف کنن میپره از پرید، اصلا پرید از مصر مبارکه توی که بله چی اصلا فلا. بعد اصلا استاد مبهوت شده بود که چی باید بگه آدم مثلا نافتشه یا نه، بعد خودش جواب داد چون میدونست استاد در این مرحله نیست از نظر علمی، و گفت نه نداشته، چون این ناف برای انتقال مواد غذایی در جنین هست و آدم که تو جنین مادر نبوده ناف بخواسته چی کار کنه. مثلا خیلی بحث عمیق. حالا مرادم این استش که خب اصلا بعضی افراد کششی ندارن، بعضی افراد جسارت به آقایون نباشد، خیلی راه دور نریم، من خودم عرض میکنم، مگه من کشش هر حرفی دارم؟ ندارم. دقت کن چی عرض کنم، من از همون جمعیت کودنش دقت میکنم، چون افرادی هم مثلا خیلی باهوش و فلان رو خواهش میکنم، افرادی هم مثلا خیلی باهوش و فلان، نه تعارف ندارد که ما هی ارجاع میدیم به غیر، یعنی ما خیلی جز باهوش های خوبی هستیم و خیلی بیرون از این جلسه یا بیرون از مثلا شخص خود ما افراد کودنیم، نه از نگاه امام ما اگر خنگ افعال و تفضیل داشته باشه همونیم. عرض مقصر مبارکتون که بله، مراد این هستش که یعنی پس همین روایت نشان میدهد که امام مطالب رو نمیتونسته بیان بکنه، چون خود امام تقسیم ثنائیه دیگه، حصریه دیگه، میگه مقابل من افرادی که مقابل من هستن من باشون ارتباط دارم، یا از گروه اول یا از گروه دوم، و من نمیتونم مطالب به هیچ کدوم از اینها بگم، از این حصری استفاده میشه دیگه، لااقل بخشی از مطالب قابل بیان نبوده است. خب از محضرتون که این مطالبی که ما تا اینجا گفتیم اینا با احکام سازگاری نداره اونقدر، اینا حد اکثر با همون معارف و با اون نکات مثلا فرض بفرمایید که عقائدی و اینها سازگاری دارن. احکام بله، فلسفه احکام رو بفرمایید بله، فلسفه احکام ممکنه که مثلا ما درک نکنیم یا مثلا، اما خود احکام این مطالبی که تو الان گفتم ها، مطالبی که تو الان عرض کردم، یعنی همین قسمتی که اصلا تقیه در قبال شیعن بعد در ذیلش نکات عرض کردم، اینا بیشتر به عقاید میخوره، به معارف میخوره که اسرار اینجا وجود داشته باشه، اهل بیت اینها رو کتمان کرده باشن که حالا به همه چی آقا نخوان بیان بخورن. اما در احکام مثلا میگه آقا در نماز ما باید بالبال هم بزنیم، اهل بیت این تحملش رو دیگه ندارن، نفرمودن مثلا، اینا دیگه خیلی بگیم از باب اسرار باشد خیلی معلوم نیست. فقط یک مورد هست برای این میشه ذکر کرد، وقتی ما هم تمامش دوستخواهی میکنیم، بله یک مورد هست و اون این که امام ممکن است تعمدن فعل یا قول نادرست شیعی را تقریر فرماید، یعنی سکوت بکنه تا چی بشه؟ در قبال فعل یا قول نادرست یک شیعی سکوت بکند تا اون شخص به توهم عدم مخالفت امام علیه السلام با اون فعل یا قول تقریر استفاده بکنه و همیشه همون طور رفتار بکنه و همون قول رو بر زبان جاری بکنه تا از شر مخالفین و جاسوسان دستگاه حکومتی جائر در امان بماند. این میشه یعنی شخصی غلط وضو بگیره، مدل اهل سنت وضو بگیره، در مرعا و منظر امام علیه السلام باشن، امام مشاهده بکنن و چیزی نگن برای حفظ جان او، برای اینکه او به همین روال ادامه بدهد، به همین مسیر ادامه بدهد تا این که اصلا خواهد کن که مثلا مورد آزار و اذیت واقع نشه. این رو میشود گفت مثلا بگیم که از این قبیلت در احکام، باز تاکید میکنم در احکام، وگرنه در عقاید و معارف که گفتیم لا شک و لا شبهه در این که ائمه علیهم السلام تقیه کتمانیه در قبال شیعیان و مردمان عادی شیعه داشتن، شکی در این معنا نیست، این مما لا ینکر هست. اما در احکام به نظر میاد اون موردی که به ذهن انسان بیاد یه همچین چیزی باشد که این رو گفته باشن. نکته دیگرش یه موردی به این میشه اضافه کرد و اون ما بگیم روایت در باب سکوت داریم که اهل بیت سکوت کردن. این سکوت از باب اهمال نبوده بلکه از باب تسهیل بوده، از باب تسهیل بوده. یعنی این حکم شرعی یک شکل کاملی دارد که حالا تخفیفاً و تسهیلاً این رو فعلا به ما گفتن این شکل ناقصش رو انجام بدید، فعلا این معجزیه با مصلحت تسهیل، با مصلحت نوعیه، خود یه مصلحتی است دیگه. اگر در جای این مصلحت تسهیل و مصلحت نوعیه از قبیل مصلحت فائقه باشد، این تفوق پیدا می‌کند بر مصلحت اصلی این کار یا بر مفسده ای که مثلا اون کار نادرست دارد تفوق پیدا میکنه و ترجیح پیدا میکند. خب امام علیه السلام از باب مصلحت تسهیل و مصلحت نوعیه سکوت کرده است و این حکم شرعی رو به شکل کامل بیان نکرده است تا زمانش فرا برسه، مثلا در زمان صاحب زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف که اون زمینه فراهم بشه، آمادگی فراهم بشه، عقول کامل بشه و چیزهای از این قبیل و مردم بتوانند این عمل رو به شکل کامل انجام بدن. البته این دیگه از قبیل تقیه نیست، تقیه معمولا ناظر به جایی است که مثلا فرض فرمایید که حکمی برای این مکلف تشریع شده است ولی امام اون رو اظهار نمی کنه. اما اینجا اصلا با عدم اظهار امام در واقع اصلا تشریع نسبت به این مکلف صورت نمی گیره و نگرفته، بنا نیست فعلا افراد مکلف چنین کاری انجام بدهن مثلا تا زمان ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. حالا این مقدار اقسام متقافی هم اینجا مطرح است که اونم یه نکاتی دارد که انشالله جلسه آینده اون رو سریع عرض بکنیم و دیگه بریم سراغ بحث متعلق تقریر، به خصوص اون اقسام متقافی در واقع یک زمینه هم هست برای ورود به بحث متعلق تقریر و انشالله بحث تقریر رو به پایان برسیم، تقریر المعصوم رو. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على